사람이 보던 매대운 라디오라.
سلام به تمام بچه های رادیو فردا و ممنون از همه زحماتتون.
به نظر من مشکل ما معظم له نیست، معظم له یه آدم یه سری نظرات داره.
آقای خامنه ای، خسته نشدید از اینکه این همه ایرانی مظلوم رو کشتید؟
آقا عزیز، پر زور و زر و زر، یه رخصت بده. موافقات یه جای خوش آب هوا مثل کلاردشت، مخالفات وسط کویر لوت.
در آخرم ازش میخوام اگر خیلی ادعاش میشه یه رفراندوم ساده، آری یا نه.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی با سمان خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی. ساحلت منم، مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم. چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من. تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که می وزد نگاه تو در هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این می رسم آنجایی. ساحلت منم، مو به مو موج این دریایی، می رسد به من تا ابد این همه زیبایی.
سلام مجدد، همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنج شنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرام، از اونجا که معظم له با بصیرت خاص خودش میدونست این هفته میخوایم در موردش کمی حرف بزنیم، اینه که گفت بیام یه چیزایی هم بگم که این بنده خدا فرشید موضوع برای برنامهش برای حرف زدن کم نیاره، دستشون هم درد نکنه، این مرام گذاشتن دیگه. حالا چی گفتن؟ ایشون چند روز پیش در یک دیدار غیر حضوری که داشتن با نماینده های تشکل های دانشجویی از نوع حزب اللهی، غیر حضوری یعنی چی؟ یعنی آقا این ور جلو دوربین نشسته بود، برادر دانشجوی یه دیگه جلو تلویزیون، از تو تلویزیون میدیدنشون دیگه. بالاخره درسته آقا گفته بودن کرونا حالا خیلی هم چیز خیلی مهمی نیست و اینا نباید بزرگش کنیم، اما خب به هر حال دیگه خودشون الان اجازه نمیدن از 20 متری کسی بهشون نزدیکتر بشه. حالا کاری نداریم. توی این دیدار ایشون یه انتقاد خیلی شدید و لحن کردن به کسایی که روی هموطنهای خودشون اسلحه کشیدن. بله، باورتون میشه؟ نمیشه که ایشون هم چیزی گفتن؟ نه آقا خواب نما نشده. نه توضیح بدم الان باورتون میشه. ببینین منظورشون اینایی که تو این چند سال اخیر برای دفاع از ولایت زدن این همه آدمو کشتن که نیست که. نه اشتباه نکنید، منظورشون اون اوائل انقلابه، اون اوائل انقلاب که یه گروه هکایی به خاطر یه سری مسائلی دست به اسلحه برده بودن و خب خون و خون ریزی را انداخته بودن و اینا، اون بوده من ماجرا. بله، یعنی فکر کنم آقا حافظه کوتاه مدتشون دچار مشکل شده، واسه همینه فقط خاطرات 30-40 سال پیش دهه 60 اون ورا یادشون میاد، کلا خاطرات 88 و نمیدونم 96 و آبان 98 و اینا همه از ذهنشون پاک شده بالکل. معظم له گفتن اینکه یه عده از افراد با اینکه مسلمون بودن و اصلا برای اسلام وارد میدان شده بودن ولی روی هموطن خودشون، دقت بفرمایید روی دشمن خارجی نه ها، روی هموطن خودشون اسلحه کشیدن به خاطر ضعف در مبانی معرفتیشون بوده. اگر مبانی معرفتی درستی داشتن هیچ وقت توی اون سالهای دهه 60 روی هموطنهای خودشون اسلحه نمی کشیدن. یعنی باور کنین الان کرکوپر خود بر بچه های سپاه و ولایت مدارای اسلحه به دست ریخت از این مثال ریخت. یعنی واقعا رهبر فرزانه ای دارن ها، 1500 تا کشته آبان رو نمی بینه ولی 4 تا ترور دهه 60 رو مثلا خوب یادشه. حرف هم که بزنی میگن کی کشته، ما نبودیم که، کی گفته اصلا، خودشون رو کشتن. حالا یکی دو تا رو هم اشتباهی حالا ممکنه ما زده باشیم که اونا شهیدن، اینجوریه. یعنی رهبر داریم حرف که میزنه ها در رو گوهر همجی میریزه ماشالله، در رو گوهره که اینه. هم که مثلا موقع بیان این صحبت ها ما نمیدونیم سرمون رو کجا بکوبیم، این مشکل ماست. و یعنی مبانی معرفتی ایشون و یارانشون مولا درزش نمیره. اگه هم تو این چند سال حالا خودشون کلی از هموطناشون رو کشتن دیگه اون داستانش فرق داره دیگه، بالاخره کشتار معظم لهانه حسابش از اون کشت و کشتارهای دهیشه است جداست. اونی که بده و عیبه و جنایته کشتن هموطنان ولایت مدار و حزب‌اللهیه، باقی هموطنها رو اصلا ببر بریز تو دریا. والا حال چهار تا کم و زیاد دیگه، والا به خدا به چه درد میخورن، فقط اینا یه امومه یه ادن فقط رو مخ معظمله و عوان انصارشونن همین هیچ.
سلام، اکبر میکروفون طلا هستم در بخش خبری همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، بازگشایی مراکز تفریحی روباز در ایران و درخواست گروه های ارزشی فلفلی کشور مبنی بر این که خب نماز جمعه هم یه تفریح روباز، چرا دوباره راش نمیندازیم؟ صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش و سوال فعالان عرصه تاج و تخت کشور که یعنی همسر ایشون هم ملکه خودروی مملکت بوده ما خبر نداشتیم، و کاهش 27% میزان خودکشی در کشور در اسفند 98 نسبت به اسفند 97، با نظر متخصصین که احتمالاً اونایی که میخواستن خودکشی کنن گفتن خب کرونا زحمتمونو میکشه، چرا دست خودمونو به خون خودمون آلوده کنیم؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالانم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده مقامات برخی از استان‌ها در کشور چین با پرداخت پول نقد به مزرعه‌دارانی که حیوانات وحشی مثل مار و موش بامبو پرورش می‌دهند قصد دارند آنها را تشویق کنند که دست از پرورش این حیوانات بردارند و به جای آن حیوانات دیگری پرورش دهند. این اقدام به این منظور صورت می‌گیرد که از انتشار ویروس‌های موجود در بدن حیوانات وحشی به انسان‌ها جلوگیری شود. در این رابطه یک کارشناس پرورش حیوانات وحشی در چین به خبرنگار ما گفت گیرم که پول بدن، گیرم که نذارن حیوان وحشی پرورش بدن. با میده‌های چینی علاقه‌مند به گوشت حیوانات وحشی چه می‌کنند؟ ببخشید اکبر آقا، این کارشناستون انگار خیلی داریوش زیاد گوش میداده ها، نه؟
ای بابا فهمیدی؟ من سعی کردم یه جوری جمله هاشو بنویسم خیلی تابلو نشه.
ای آخه اکبر آقا خیلی تابلوه دیگه.
دیگه از علاقمندی های شخصی می دیگه. حالا برو خدا رو شکر کن داریوشیش کردم، فتانهیش نکردم.
وقت یعنی چه جوری میشد اگه فتانهیش میکردی؟
اینجوری مینوشتم، کارشناسه گفته هم کرونا میگیریم، هم سارس میگیریم، هم ابولا میگیریم، از همه اینا خبر داریم. اما کنیم دوستش داریم.
بابا شما تا کجاها رفتین اکبر آقا؟
اکبر آقا خب فاشی شب صد دفعه گفتم بگو میکروفون طلا، بخون ببینیم، بخون بره کار داریم.
بله ببخشید، این کارشناس همچنین به خبرنگار ما گفت بعد از انجام این طرح در چین نگران این هستیم که اقشار وحشی خور چینی خودشان رأساً به دل طبیعت بزنند و با شکار کردن هر موجود جنبنده وحشی که به طورشان میخورد باب جدیدی در عرصه ویروس های عجیب و غریب باز کنند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که میدانید از وقتی که همگیری ویروس کرونا کل دنیا را تحت تأثیر قرار داده، رهبر جمهوری اسلامی کلن در فاصله نزدیک با انسان‌های دیگر مشاهده نشده و سخنرانی‌های وی نیز به صورت ویدیویی و از راه دور صورت می‌پذیرد. برای اینکه از چند و چون این تصمیم نظام برای ویدیویی کردن رهبرش قرار بگیریم، مصاحبه‌ای داریم تلفنی با یکی از مطلع‌ترین افراد کره زمین و از خوبای عرصه اطلاعات برادر گمنام که به صورت مستقیم از کف وزارت با ما گفتگو میکنن.
بله
گمنام جان، سلام بنده رو پذیره باشی.
بله بنده هم سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نماز و روزه و دعا.
باشه الله دست شما درد نکنه. خب به گمنام جان بگو ببینم چی شد که قرار شده سخنرانی های رهبری باشه حالا با یه دقیقه زبون به دهن بگیر، من سوالم منعقد چه حالا بعدن دیگه.
من عذر میخوام، اصلا اسم آقا که میاد من از خود بی خود میشم.
چی بگم به ایشون که تو از خود بی خود نشی گمنام؟
زمیرش را بگیر، زمیر
یعنی بگم ایشون اوشون چی؟
بله همین ایشون کفایت میکنن دیگه، انقدر که ایشون مظلومه.
اخی لایی بمیرم، حالا میذاری من دو کلمه سوالمو بگم؟
بله
یا نه؟
بله بفرمایی.
بله داشتم گل لگد می کردم که چرا نظام به این تصمیم رسیده که ایشون یعنی همون اوشون دیدارهاشون به صورت ویدیویی و از راه دور باشه گمنام.
بله ببینید، با توجه به اینکه ایشان یک شخصیت تکرار ناپذیر بدون مثال تمام ناشدنی مبارز شجاع دانشمند فرزانه.
گمنام میخوایی نفسی بگیر حالا؟
بله تشکر میکنم، داشتم خفه میشدم.
آره
عرض میکردم ایشون به همه این دلایل یک جواهری هستند که نظام اصلا راضی نمیشه، یک درشت خدا
خب
کرونای منحوس یک وقت گوشه چشمی به ایشان داشته باشه.
آه بعد روز قدس هم که قراره همینجوری سخنرانی کنن دیگه ایشان.
بله ببینید خب حیفه که چنین جواهری در مناسبتی چنین دندان شکن برای مردم عزیز صحبت نکنه. پس قرار شده تمام وسایل تصویری، صوتی، دیجیتال، برقی، همه چی صحبت‌های گرانبهایشان رو پخش بکنه.
او پس باید نیست یهو به اذن خدا مثلا یخچالا و لباسشویام صدای ایشون رو پخش کنن نه؟
بله دیگه مقصود اینه که انشالله تعالی مردم عزیز ما فرصت طلایی استفاده از سخنان گوهربار ایشون رو از دست ندن دیگه.
ای باشه بعد دیگه اونم قبلنا که ایشون صحبت میکرد خب قشنگ معلوم بود یه جاهایی رو تو حرفاش خودش آماده کرده که جمعیت بعد اون تکبیر بگن.
بله خب اصلا در بیت ایشون یک واحد تکبیر زایی هست. این قسمت ها رو مشخص میکنه توی سخنرانی.
عجب
بله.
خب الان که کسی نیست تکبیر بگه ایشون یخ نمیکنه توی این قسمت های حرفش؟
بله
چون این مثل اینه که برای نسبت خدای نکرده زبونم لال یکی داره میرخصه بعد یه ما مثلا جای حساسش که غیر تو کمرش خیلی فراوونه نمیدونه کجا و بریزه یه ما موزیک قطعه.
این مثال های شما درست نیست استغفر الله. البته خب آقای ما که فرا انسان هستن به این مسائل توجهی ندارن ولی در این زمینه هم یک تدابیری اندیشیده شده دیگه.
جان من؟
بله.
نکنی یه سری از این جوون بسیجی ها رو بردین مثلا اتاق بغلی ایشون هی تکبیر بگن؟
نه نه اون هم خطرناکه. یک وقت ویروس از دیوار رد میشه.
از دیوار؟
بله.
با گمنام ویروس دیگه لودر نیست که دیوار رو خراب کنه بپره رویشون.
عرض کردم احتیاط شرط واجبه. یه ها دیدی یک ویروسی دیوید کاپرفیلد از آم در آمد.
خب حالا پس چی یعنی؟ چی کار کردین یعنی؟
خب ببینید قرار شده یک دکمه به ایشان داده بشه. هر موقع خودشان تصمیم گرفتن که باید تکبیر باشه اون رو فشار بدن صدای تکبیر پخش بشه دیگه.
عجب. اینقدر پس مهمه یعنی؟
بله خب دیگه تکبیر لازمه برای انرژی گرفتن سخنران لازمه.
بله خب مورد بوده تکبیر خیلی قوی گفتن چیزی نمونده بوده ایشون اعلام پیامبری هم بکنه.
بله
خب دست درد نکنه دیگه گمنام.
بله من در پایان یک درخواستی از مردم عزیزمون داشته باشم اگر امکان داره.
بله بله حتما حتما.
بله دیگه عزیزون حواسشون باشه این روزها که خطر کرونا هست برای سلامتی آقا بیشتر دعا کنه.
آخه
ایوه خدایی نکرده اتفاقی براشون نیفته.
باشه بابا باشه دیگه گمنام انتقال ویروس از دوربین به انسان هنوز گزارش نشده. ایشون هم که کلن داره با دوربین حرف میزنه این چند وقتی دیگه.
برحال ایشون نور دیده ما هستن اگه اتفاقی بیفته.
باشه دیگه شنوندگان عزیز ضمن عرض معذرت بابت آبغوره های مهمان برنامه تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
فرشید جان، من میخوام به معظمله بگم که عزیزم ببین، شما که لطف کردی منت سر ما گذاشتی موقعی که از بدن مادرت خارج میشدی گفتی یا علی، اومدی و خلاصه شدی رهبر ما و چقدر لطف، چقدر مهربانی، چقدر بزرگواری. بس دیگه، 80 خورده سال گذشته، زحمت کشیدی، خسته شدی، برو دیگه یه دونه یا علی بگو، برو دیگه به لقای الله بپیوند. اینقدر خوبه، ما قول میدیم هر سال ان توی شمال و اینور و اونور یاد و خاطرات گرامی بداریم. عین امام یعنی.
بله، خیلی ممنونم. علیکی مگه وقتی ایشون یا علی رو گفت تا تک تک ما رو یا علی لازم نکنه جایی نمیرن که. البته ما که خب آرزوی یا علی آخر گفتن برای هیچ کس نمی کنیم، شما هم نکنین. آرزو کنین که ایشون یه یا علی بگه برگرده به تنظیمات اولیه‌اش، به نظرم به همون تنظیماتی که امروز شنیدیم حرفاشون و مال همون 30 خورده سال که میگفت باید خون گریست و این حرفا، من اصلا مال این حرفا نیستم و اینا، حداقلش دیگه حداقل به اونجاها برگرده. یا نه اصلا دیگه اون موقع که هنوز امام نشده بود تو حوزه برای خودش درس میخوند، اونجا خیلی بهترم هست. یا اصلا قبلتر حتی مدرسه میرفت مثلا. آخه خامنه ای کوچولو، آخه نازی کاش میشه. خب دوستان، خانم ها، آقایون، عزیزان، شنوندگان، بالاخره بعد از چند روز آقای روحانی نسبت به شلیک موشک به ناوچه کنارک که به کشته و زخمی شدن تعدادی از پرسنل نیروی دریایی ارتش انجامید اومد واکنش نشون داد. گوش کنین که چی فرمودن.
این خیلی مهمه که در ماه مبارک رمضان با زبان روزه در روی آبهای مواج برای خدمت به مردم، برای امنیت مردم فداکارانه حضور داشته باشند. و شما میدونید که رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما داره. همه جا ایستادگی و ایثار و فداکاری و شهادت مقدسه، اما رزم در دریا و شهادت در دریا طبق روایات ما اجرش 10 برابر رزم در زمینه.
بله، متوجه شدین؟ گرفتین الان؟ یعنی سطح بررسی و دقت تحقیق و تفحص جناب رئیس جمهور در مورد این سانحه واقعا آدمو تحت تاثیر قرار میده. ببین همه جای دنیا خب دستور تشکیل هیئت حقیقت یاب میدن و مورو از ماس میکشن، ولی شیخ حسن ما گشته تو کتابای حدیث و روایت رفته ثواب شهادت در دریا و داخل آبو پیدا کرده برامون آورده. دست گلشون هم درد نکنه واقعا. نتیجه این که شهادت توی آب خلاصه 10 برابر بیشتر از شهادت رو زمین ثواب داره. خدا بده برکت. میدونستی شما؟ من نمیدونستم. بابا اینا رو یه سری مثلا علمای صدر اسلام اینا نشستن محاسبه کردن، همه رو دقیق در آوردن. میدونیم به چی فکر میکنم؟ به اینکه اونا که تو پرواز اوکراین بودن و سپاه شربت شهادت بهشون نوشوند، اونا کلا رفت بند خدا سرشون. کاش لااقل برادرها دقت کنن دفعه بعد همه رو دریا بزنن دیگه، همه رو دریا بزنن، بلکه ثواب شهادتشون یه جوری بشه این شهادت بصرفه براشون. در حال در مورد ناوچه الان خیال ما راحت شد که شهدای عزیز ما با دست پر راهی آخرت شدن دیگه. فقط خواهشی که ما از مسئولین داریم اینه که این جدول ثواب شهادت ها رو زین و زودتر آماده کنن بدن بیرون، مردم مطالعه کنن، سطح دانششون هم بره بالا دیگه. الان خب مثلا کسایی که توی پرواز کشته شدن، اگه کسی قبل از خوردن هواپیما به زمین شهید شده بوده، این ثوابش چه شهادت در آسمان حساب میشه؟ این چه جوریه؟ بعد مثلا تو آسمون مزنش ثواب شهادت چنده؟ خب خیلی بحث گسترده یه دیگه، اینو باید بیاییم باز بکنیم. الان مثلا ثواب شهادت زیر آب با ثواب شهادت روی سطح دریا فرق داره؟ این با چگاب خب با چگالی آب مثلا میسنجن؟ چیجی؟ ای فرق داره. خب مثلا هر 100 متر که بری پایین تر چند تا حوری اضافه یا کم میشه؟ اینا رو لطفاً بعد مشخص بکنید، بیاد مردم تکلیفشون رو بدونن دیگه. اگه قرار شهید بشن، برن یه جای درست شهید بشن، با دست پر ایشالله راهی آخرتشون بشن. خیلی ممنونم جناب آقای روحانی از توضیحاتتون، واقعاً مردم رو روشن میکنین شما.
مجده مجده مؤسسه حسابرسی شهادت پردازان با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی تقدیم می‌کند. اگر دوستان و بستگانتان بر اثر سهل‌انگاری، اشتباه، بی‌دقتی و یا همین جوری هویی توسط حافظان امنیت شهید شدند، اگر احتمال می‌دهید خودتان همین روزها از جام ولایت شربت شهادت بنوشید، اگر می‌خواهید حساب دقیق اجر شهادت خود را در آخرت داشته باشید و با خیالی آسوده سفر کنید، با مؤسسه حسابرسی شهادت پردازان تماس بگیرید. تعیین اجر اخروی شهادت با دقت 1/10 هوری، محاسبه دقیق پاداش شهادت به تفکیک محل شهادت شامل دریا، رودخانه، آسمان، زمین، کوه، جنگل و سایر مکانهای احتمالی. جدول مخصوص سید علیوف شامل عوامل شهادتزا به صورت تفکیک شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی و اجهاد مربوطه، از اصابت اتفاقی گلوله و برخورد جسم سخت تا شهادت زیر چرخهای خودرو در اعتراضات خیابانی، و معرفی مناسبترین شهادت با توجه به روحیات شما و میزان اجر درخواستی. ما اجر شهادتتان را با دقت بسیار بالا برایتان حساب می‌کنیم. مؤسسه حسابرسی شهادت پردازان.
شما آماده ایم، آماده ایم بریم سوریه تیکه تیکه بشیم، شما خوشحال بشید، آماده ایم بریم همونجا اونجا با عربستان بزنیم بخوریم پاره پوره بشیم، شما خوشحال بشید، آماده ایم بریم اصلا اسرائیل منتها دیگه برنگردیم که باز شما خوشحال بشید، آماده ایم بیایم اگه شما بگید تو خیابون در مقابل تیر اندازه شما بیستیم بمیریم تا شما خوشحال بشید، چون اینطور که معلومه شما فقط با مردن ما راضی میشید و تا این 70 چند میلیون اضافه و نخودی رو نکشید خوشحال نمیشید. حالا
بله خیلی ممنونم دیگه. بالاخره اینم صحبت ایشون بود با آقا معظمله. البته تقصیر آقا هم نیستا، بنده خدا از وقتی رهبر شد یعنی هی تو گوشش خوندن نمیدونم جانم فدای رهبر و این چیزا، خب هم بهش مشتبه شد دیگه که لابد به حال وظیفه شونه ملت جانشونو برای ایشون بدن. یه مدت نگین جانم فدای رهبر بزن از سرش بیفته دیگه، به خدا منقرض شدیم دیگه از بس انقدر ایشون رهبری کرد ما مردیم. مرسی از تماس شما. اما در مورد ویروس کرونا تا دلتون بخواد حرف و حدیث زیاده دیگه. حالا بعضیا در غرب معتقدن که این ویروس رو چین توی آزمایشگاه توی لابراتوار ساخته و میخواسته اقتصاد دنیا رو زمین بزنه، بعد واسه ردگم کنی مثلا انداختن گردن خفاش بیچاره. بعضیا میگن پخش این ویروس یه حرکت تروریستی بوده و نمیدونم داعش و القاعده پشتشن. توی کشور خودمون هم که خب ماشاءالله هر پشت سر این ویروس زیاده دیگه، هر جوری که دلتون بخواد راجع بهش حرف میزنن. چند وقت پیش یکی از اعضای محترم مجلس خبرگان یعنی آیت الله میرباقری یه فرضیات جدیدی رو در مورد این ویروس مطرح کرد که واقعا نشون داد این عمق بصیرت ایشون از گودال ماریانا در اقیانوس آرام هم بیشتره. ایشون گفتن ویروس کرونا ذاتن یه ویروس سکولاره، ذاتن یه ویروس سکولار، دقیق فهمیدین؟ یعنی این ویروس اعتقاد به جدایی دین از سیاست داره احتمالا. واسه همین هم از وقتی اومده اولین کاری که کرده مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه رو درشو تخته کرده. والا ما اصلا نمیدونستیم ویروس هم اعتقادات و سلایق سیاسی دارن. این بزرگوار که ظاهرا خیلی هم دلش از این ویروس پر بوده گفته ویروس کرونا ویروسیه که دائما با نهادهای مذهبی درگیر میشه. واقعا چه جرأتی داره؟
با آل علی هر که در افتاد، با آل علی هر که در افتاد، با آل علی هر که در افتاد.
بله، البته ما همینجا خدمت حاج آقا بگیم که این ویروس بدبخت با آل علی فقط در نیفتاده ها، با نهادهای غیر مذهبی هم درگیره. به خدا به خدا الان 3 ماه توی خراب شده ما آقا، یه دیسکو یه کلاب باز نیست، یه پارتی تو خونه خودت نمیتونی بگیری، دوست دخترت یا دوست پسرت رو دستش میخوای بگیری ببری خونه، قبلش باید 100 تا قلو والله بخونی کرونا نگیری. والله به خدا به بلاد به چی بگم آقا، این ویروس کرونا یه سوزن به مذهبی‌ها زده، جوالدوزشو تا تب غیر مذهبی‌ها فرو کرده. البته افشاگری استاد میرباقری در این حد نمیمونه. حالا این حرفایی که قبلا زدن غیر از این که گفتن ویروس سکولاره، ایشون بازار بورس دنیا رو هم رفتن خیلی مطالعه کردن جدی. ببینید چی میگه.
30 بهمن با 50 روز گذشته بازار بورس کشورهای آمریکا و اروپای کشور اروپای من دنبال میکردم ظاهرا سقوط جدی نداشت، ولی از روز 30 بهمن که از قم اعلام کردن و این بمب اطلاعاتی رو منفجر کردن بازار بورس این کشورها به شدت سقوط کرده. این علامت یک توطئه بر علیه مذهب هست.
دقت کردین؟ بله، قم کرونا گرفت یهو تو وال استریت نیویورک بازار بورس ترکید. اصلا اونجا که میدونین یه سری آدم صبح تا شب نشستن ببینن تو قم چه خبر، بورس رو بالا پایین کنن. مثلا میگن آیت الله فلانی رفت دست به آب مثلا میکشه پایین، آیت الله بهمانی رودل کرده میکشه بالا. اینجوریه، دست کم نگیرید قومو. در ادامه هم ایشون یه سری مطالعات قندی نمکی کردن، اونا هم جالبن، اینا گوش کنین. اینا
چند میلیون نفر در اثر بیماری قند فوت میکنن، هیچ شیرین فروشی تعطیل نمیشه، ولی چطور شده که این بیماری که الان بعد از قریب 5 ماه حد اکثر کشتاش به 300,000 اون آمار رسمی نمیرسه، یه دفعه باش 5 میلیارد آدم در قرنطینه قرار میگیرن. علامت یه توطئه بزرگ پشت صحنه است.
بله، اصلا اون پشت صحنه چه خبرها هست که ما عوام الناس نمیبینیم، اینا میبینن. من نمیدونم. ایشون اینم اضافه کردن که خطر اصلی اونجاست که مردم بشینن تو خونه، بعد غرب از طریق اینترنت و ابزارهایی که در اختیار داره اونا رو بکشونه زیر سلطه خودش. یعنی مردم رو با این کار از آغوش گرم آخوندا بکشه بیرون. ولی کور خونده غرب، کور به خدا. اگه اینترنت پرسرعت بدون فیلتر را در دست راست من و 100 تا سایت آنچنانی را در دست چپ من بگذارند، محال است از آغوش علمای اسلام بیرون بیایم. این از من دیگه، شما رو نمیدونم دیگه، واسه سرتون رو درد نیارم. همین روزات که علمای اسلام فتوای قتل ویروس کرونا رو هم احتمالاً به جرم بیدینی و تلاش برای ضربه زدن به اسلام صادر کنن و این احتمالاً تنها فتوای قتلی هست که نه فقط باعث تأسف نیست بلکه باید ازش استقبال هم بشه. بله،
شر شور و شیطون و پرهاشیه، تو زرنگی و منم اون که ناشیه، صورت مینیاتوری و دل آخری، خدا میدونه چی پشت این نقاشیه. چهره فریبنده تو تم شیرین خنده، دست شیطون و بستی چند وقت شده بندت، میدونی چقدر پر پر زدم که از دست نری، تو قفص میساختی از عشق حسی پرم چیزی کم بود بین من و تو، انگار از من ساده اصرار از تو یه ریز انکار، همش چیزی کم بود تو حالت نگاهت، همش حالی بود
سلام به بچه های خوب ایسکای فردا، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. من اگه میخواستم حرفی به جناب فرزانه بزنم بهشون میگفتم که کاش میشد ایشون از اون دایرهی که دور خودشون پدید آوردن میومدن بیرون، یه سر آدم های مختلف رو میدیدن، زندگی مردم رو مشاهده میکردن، ببینن که واقعا بله. مردم ایران چجوری دارن زندگی میکنن.
بله.
بعد میمادن راجع به همه چیز اظهار نظر میکردن و اینکه واقعا ایشون کدوم کشور توسعه یافته یه سراغ دارن که با دشمن گفتن زندگی مردمشون خوب باشه، مردم تو رفاه کامل زندگی بکنن.
بله خیلی ممنونم. البته آقا رو دست کم نگی شما، ایشون به موقعش لباس مبدل میپوشه، میره تو شهر میچرخه. والا اینه که یه روز مثلا تو خیابون دیدین یکی داره رد میشه، یخه پالتو رو داده بالا، کلن چهرش زیره مثلا اون ریش و پشم و عینک دودی و کلاه و اینا مخفی شده، بدونین خدا آقاست دیگه. چه میدونم مثلا احتمالا حواس بستنی اکبر مشتی کرده اومده یه دوری بزنه بستنیشو بخور بره. بله آقا رو اینجوری نگاه نکنید، ایشون همه چی رو میدونه و میبینه ولی خب اهمیتی نمیده ظاهرا، دیگه اینجوریه دیگه. ممنونم.
چه داره پخش میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ شما یک صدایه که چیزی بگو ما آماده باشیم دیگه. اونو که صدای ضبط شده پخش کرده، اینجا ما منبر داریم میریم، هیچ کسی نیست ما بفهمیم که شروع بکنیم، کسی شعار نمیده اینجا که مسخره کردی ما رو. باید با الان بریم آیلانیم. بله با الان. بله سلام علیکم ولا تماس فیزیکیو. بله به مناسبت این کرونای منحوس ما تصمیم گرفتیم برای اینکه یک وقت خدای نکرده شما امت عزیز و شریف و مؤمنین بیماری و ویروس و اخوتوف خودتان را به ما ندهید، به صورت از راه دور این منبر مقدس و محترم را برگزار نماییم که باشد که مورد قبول قرار بگیرد. اما در مورد مسئله روز قدس باید فرمایش کنیم که همانطور که حضرت امام سالها پیش فرمودند، ما توی دهان آمریکا و اسرائیل و جد و آباد همشان میزنیم و روز قدس دقیقاً روزیه که باید امت همیشه در صحنه بیاد توی صحنه و صحنه را چکار کنه؟ به آتش بکشه. برای همینه که اصلا حضرت امام همون ایام قدیم یک بار ما را صدا کرد توی گوش ما، گفت حاجی ما شما را از این به بعد ملکه صحنه ها صدا میکنه. ما عرض کردیم اماما برای چی آخه؟ ایشان فرمودن من چند تا فیلم از شما دیدم که چطور توی راهپیمایی روز قدس پرچم آتش میزنی و یک بارم چنان لگدی زیر آنجای عروسک رئیس جمهور آمریکا زدی که ما خودمون در حالت دفاعی فرو رفتیم و دردمون گرفت.
ما عرض کردیم
امامو
وقت شما دست
تور بدید
دیگه، ما اصلا بخوایم هم نمیتونیم
جلوی خودمون رو بگیریم. الو
الو چی شده؟ بله
این خرابه که ما تصویر شطرنجی شده. خب چی کار کنیم؟ ما از اول بگو نیستیم، ما گفته باشم ببر توی همین فیتوشاپ چیه همونجا درست بکن دیگه. این رو دیگه گفتیم همینه که درست شد. بفرماییم. بفرماییم. بله عرض کردم خدمت ایشان که اماما شما خیلی لطف دارید ولی ملکه صحنه های کمی زنانه نیست؟ ایشان کمی فکر کرد، گفت جهنم و ضرر پادشاه صحنه ها. اینه که دیگه در محافل داخلی مقامات وقتی حرف از روز قدس و مناسک آن میشه، پادشاه صحنه ها ورد زبان همه هست. به همین دلیل که ما به همه شما عزیزان وصیت میکنیم روز
قدس را، بله روز قدس را جدی بگیرید، وگرنه ما شما را جدی جدی میگیریم. الو این چه وضعه؟ بله چی شده این؟ برادر عبدالله چرا داری لبخند ملح میزنی؟ شما صدا مشکل داره؟ خب درست کنید دیگه، نمیشه آب درک نمیشه، ولش کن دیگه. و السلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که صدا و سیمای روحانیت را اینچنین تحت تاثیر قرار داد.
آه اونم ضبط شده، پخش بکن دوباره دیگه، کسی نیست که بفرمایی.
میخوام با تو هر جایی بیام، خسته نمیشم هر جوری که باشی، میخوام که تو باشی، تو همونی که با خندیدنش دیوونه میشم. بگو چی تو چشاته که دل من باهاته، هر جا که برم فکر تو از یادم نمیره. تا دنیا دنیاست، عشق تو همینجاست، تو قلب من کسی نمیتونه جا تو بگیره. عشقت شده همه دنیام، واسه تو اینجام، دلی تو رو دوست دارم. با تو شبیه یه گویاست، بیشتر از این حرفاست حسی که بهت دارم. عشقت شده همه دنیام، واسه تو اینجام، خیلی تو رو دوست دارم.
سلام فرشی جان، خوبی؟
سلام علیکم.
پیام من با آقای خامنه ای اینه. جناب آقای خامنه ای، شما لطف کن فقط یک بار در طول زندگیت بیا بشین برنامه ایستگاه فرشید منافی رو گوش بده، نظرت در مورد خودت، زندگیت، حکومت داریت، آخوند موندن یا نموندنت، نظرت در مورد همه چی تغییر میکنه. به جان خودت شما فقط بیا یه بار امتحان کن. قربانت فرشید جان، رضا هستم از آلمان.
مرسی رضا جان، شرمنده کردی به خدا، من نمیدونستم که انقدر دم مسیحایی دارم، یعنی واقعا گوش کنه متحول میشه رضا؟ بعید میدونم. کلا آدمایی که تو این سن این همه قدرت اینجوری مثلا متمرکز شده باشه، در شخص خودشون رو این شکلی ببینن که انقدر قدرت دارن و اینا، خودشون که هیچی، من که هیچی، اصلا هر کی هم بخواد بیاد من به نظرم عوض نمیشن. یعنی یه خود سخته کلا، یه دور باید مغز رو لایروبی کرد، فرمت کرد، پارتیشن بندی کرد، دوباره از اول نصب کرد همه رو، خود سخته. ولی به هر حال خیلی ممنونم از اینکه این پیشنهاد رو دادین، امیدوارم که گوش کنن و این اتفاقایی که گفتیم بیفته دیگه. ملینا
به نظرم بریم یه ذره فضا رو عوض کنیم دیگه.
عوض کنیم؟
آره دیگه،
چیکار کنیم الان با این فضا؟
آره بریم سراغ استاد تار ایران جلیل شهناز که این هفته تولدشونه.
به به، بریم پس بریم سراغ استاد تار ایران جلیل شهناز. خیلی هم عالی. جلیل شهناز کلا خانوادهش همگی اهل موسیقی بودن، همه‌شون هم در مقام استادی.
بله دقیقاً، توی بچگی برادر بزرگترش بهش تار زدن و یاد داده و کلا کار رسمیش رو توی رادیو از 28 سالگی شروع کرده آقای شهناز.
آره توی اون برنامه معروف گل‌ها هم نوازندگی می‌کرد دیگه، گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 423. البته تو باید بگی
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 423.
آره دقیقاً همین.
اینم بگم که جلیل شهناز توی دهه 60 با همکاری چند تا از هنرمندای به نام اون موقع یه گروه موسیقی سنتی درست میکنن به اسم گروه اساتید موسیقی ایران و با این گروه تورای جهانی هم برگزار میکنن.
شهرام ناظری و محمدرضا شجریان هم توش خوانندگی کردن.
دقیقاً. اصلا آقای شجریان به خاطر علاقه‌ای که به جلیل شهناز داشته و همیشه هم خودش رو شاگردش میدونسته، سال 87 گروهی که باش کار می‌کرده رو اسمش رو میذاره گروه شهناز.
بله، پرویز یا حقی که خودش از موسیقیدانای بزرگ ماست، بعد از مرگ جلیل شهناز گفت شهناز دفتر تار را بست. جلیل شهناز خرداد 92 از دنیا رفت. یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم این قسمت از ترانه دل شیدا با نوازندگی جلیل شهناز و آواز شهرام ناظری رو بشنویم.
از غم عشق دل شیدا شکست، شیشه می در شب یلدا شکست، بس که زدم خار مغیلان به کف، خار مغیلان همه در پا شکست. عزیز دلم زلفو برخسارو چو افشان کنی زلفو برخسارو چو افشان کنی حالت جمیرا پریشان کنی وایو به حال دل شیدای من، وایو به حال دل شیدای من. من از تو دوری نه توانم دگر، کس تو صبوری نه توانم دگر. عزیز دلم
به نظر من ناچیزترین و حقیرترین چیزی که عالم بین همه موجودات و حتی اشیاش داره کسی یا چیزیه که خواهان و دوستداری نداشته باشه و تو حقیرترین و ناچیزترین موجود عالمی که هیچ دوستداری نداری.
با کی؟ با آقا داری اینطوری حرف میزنی؟
دوستداران و پیروانت خریداری شده یا تهدید شدن. کافیه مواجب یا موقعیتاشون گرفته بشه، اون وقت حتی دوستدار ویترینی هم نداری.
آخ خیلی ممنون. نگو آخو اینجوری، آقا دلش میشکنه. آقا شما خودتو ناراحت نکن. حالا ایشون هم ناراحت بوده، احتمالاً یه جایی هم شاکی بوده دیگه، دستتون اینجوری یه چیزی گفته دیگه. شما طرفدار و دوستدار مخلص که داری، میدونی. حالا کاری نداریم، وقتی امیر تتلو که دائما به طرفداراش پشت خوار مادر میده طرفدار و دوستدار داره، معظمله طرفدار نداشته باشه؟ داره، خلاصه یه چند تایی داره خلاصه دیگه. آره، مرسی از تماس شما، خیلی لطف کردی. شما هم عصبانی بودی میدونم، ایشون هم حالا ناراحت نمیشه تا حالا از دست. یه ذره کامنت بخونیم ملینا، چی داریم؟
بخونیم. ماری توی اینستاگرام نوشته من اگه حرف بزنم همش بوق باید بذارید.
آره. احمد گفته آخ من ماشین ندارم، نمیدونم چرا اینو گفته.
آرش هم گفته من ترجیح میدم آهنگ دکتر ساسی رو براش بذارم برامون برقصه، میگن کراهت داره، ولی اگه خودش دوست داشت تتلو هم براش گذاشتیم، میگن اجازه بده مشکل نداره.
بله. تورج هم گفته حل داداش بریم روی خط.
اسدی گفته گفتم غم تو دارم، گفتا آخی حالا هماهنگ میکنی.
بله. بابک هم گفته آزادسازی قدس فعلا جادش آفروده.
بهزاد هم نوشته ایشان همین روزاست که دستور میدهد یک انگی هم به پروردگار منان بچسبانند تا کلن هیچ مانعی سر راه خود احساس نکند و به زودی با حفظ سمت جای او را هم بگیرد.
Thank you.
این روزا شاید شرایط ویروسی دنیا حسرت سفر رو به دل خیلی ها گذاشته باشه، اما طنز تلخ اینه که گاهی وقتا هم سفر یه رفتن ناگزیره برای پشت سر گذاشتن یک خاطره، یک دوست، یک یادگار و یا حتی یک دلدار. زنده یاد مهدی اخوان ثالث، رندانه اما زیبا و به یاد موندنی این رفتن ناگزیر رو برامون با کلماتش اینجوری به تصویر کشیده: ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده، عمر آینه بهشت اما بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه، اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است، نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هرچه کرد و کرد.
من جلد تو هستم، بر بام تو هستم، تو شمس منی، من خورشید پرستم، مغرب همه اندوه، اندوه غروبت، ای قبله مشرق، سناگوی تو هستم، ای نای گلویت، هم جانه داوود، حکمان چه تو گویی، من لال تو هستم، گنجش که گلویم، شر هست چو منصور، بردار تو هستم، قربال تو هستم، بردار تو هستم، قربال تو هستم. چو برفتی صد بار شهیدت، می سوزم و نالم چون آتش نمرود، باز آی گلستان، بر داغ عبیدت، ای طاق سریا، طاقت به نمانده است، ما را به ستانه از این ولول بازار، ای از سر لطفش خوش در تو دمیده، هر دم که تو خواندیم، انگار 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 انگار، ای سرم کشیده روز و شب ما را، ای سر ببریده نشناخت ما را، پایان بده جانا این آمد شد را، راحت کن و بستان این خوف و رجا را، این خوف و رجا را، ای نای گلویت، هم جانه داوود، حکمان چه تو گویی، من لال تو هستم، گنجش که گلویم، شر هست چو منصور، بردار تو هستم، قربال تو هستم،
بردار تو هستم، قربال تو هستم.